أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. منها تقليد الميت الذي أطنب فيه الكركي هنا في حاشيته على الكتاب، كتاب جواهر الكلام جلد 21 بحث امر معروف و نهی از منکر صفحه 402 رسیده بودیم. چند جلسه است که بنا گذاشتیم که حالا متن جواهر رو مروری کرده باشیم در این قسمت، لذا این ادامه اون خواندن متن جواهر هستش در واقع، و در حقیقت الان ما سر سفره حساب جواهر نشستیم و خودمون قرار نیست که بحث انجام بدیم الا احیانا حالا توضیحاتی لازم باشد. خب، فرمودن در قسمت قبلی که جلسه قبل انجام عرض شد، فرمودن که قد ذکرنا هناک ایضا جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء والفتوى و غیرهما مضافا الى المسائل المذکورة فی مضانها، منها وقت تقلید المیت، که از جمله اون مسائل بحث تقلید میته که ما از مجتهدی که از دنیا رفته است تقلید بکنیم. خب تقلید از میت در یک تقسیم کلی تقسیم می شود به تقلید از میت ابتداءً و تقلید از میت استدامتاً. کسی که همین امروز به تکلیف رسیده بعد میخواد تقلید بکنه، برود از یه مجتهدی که از دنیا رفته است تقلید بکند، یا نه قبلا از مجتهدی تقلید میکرده، اون مجتهد از دنیا رفته است و بعد حالا میخواهد که از یک مجتهد میخواد از همون مجتهدی که قبلا ازش تقلید میکرده تقلیدش رو ادامه بدهد. این یه تقسیم کلی است که اینجا مطرحه. باز حالا خورده ریز پیدا میکند دیگه، حالا اون میت اعلم از احیاء باشد، مساویه با احیاء باشد، بفرمایید که از اضعف از احیاء باشد، نسبت به احیاء چه جایگاهی داشته باشد. این شخص در این اگر استدامتن هستش در مسائلی که قبلا از او تقلید کرده میخواد بقا بر تقلید از او داشته باشد، باقی باشد بر تقلید از میت، یا در مسائلی که جدید براش پیش میاد میخواد کماکان از اون مجتهدی که از دنیا رفته از تقلید بکند، یا چیزهای دیگه، اینا خورده ریزاش هست که اینجا مطرحه. حالا ما عبارات رو بخونیم به اون مقداری که ایشون فرمودن بسنده میکنیم. میفرمایند منها تقلید المیت الذی اطنب فیه الکرکی هنا فی حاشیته علی الکتاب. جناب محقق کرکی، محقق ثانی علیه الرحمه، صاحب جامع المقاصد، ایشون یک کتابی دارن تحت عنوان فوائد الشرائع. فوائد الشرائع در همین آثار جناب کرکی که چاپ شده جلد 11 صفحه 113 به بعد، اونجا این بحثشون مطرح کرده. لذا ایشون گفت که اطنب فیه الکرکی هنا فی حاشیته علی الکتاب، این در واقع اشاره به همین هست که جناب کرکی در همین جا حاشیه‌ای بر کتاب دارد و اطناب کرده، بحث رو طولانی کرده است، زیاد به این بحث پرداخته. مع در حالی که ان عدم جوازهی ابتداعا مفروغ منه بین اصحابنا، در حالی که عدم جواز تقلید میت به نحو ابتدایی این مفروغ من هست بین فقهای ما، که جائز نیست ابتداءً از میت تقلید شود، این مفروغ منه. البته خب الان بعضی ها هستن که حتی تقلید ابتدایی از میت رو هم احیانا مطرح میکنن، جایی که میت اعلم از احیاء باشد. خب این به هر حال میدونید اگه بابش رو ما باز کردیم دیگه منحصر نمیشود فرد بفرمایید که به مرحوم امام و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی و اینا. بله میتونه بره هزار سال قبل، میگم من شیخ مفید علیه الرحمه ایشون به نظرم اعلم بوده است، شیخ طوسی شیخ طائفه الامامیه بوده مثلا، یا فرض کنیم که جناب ابن ادریس اون خیلی جرأت فتوایی داشته است و خیلی بله که جناب ابن ادریس هم نسبتی دارد با شیخ طوسی دیگه، حالا این نسبت خیلی روشن نیست، بعضی از جاها میگه خالی، بعضی از جاها میگه جدی، معلومه بالاخره داییشه یا جدشه، بالاخره از که بعضی از جاها میگه داییم اینو گفته، بعضی هم میگه که جدم اینو گفته. به هر حال این هم یه مطلبی است، مگر مثلا بگیم که این شیخ طوسی پدر بزرگ مادریش بوده مثلا، بعد از وقتی که اونجایی که میگه جدی خود شیخ طوسی منظورش، اونجایی که میگه خالی منظور پسر شیخ طوسیه که داییش میشده، به هر تقدیر خورده مشکل هست. حالا بازم مثلا همین چند باز محل اشکال واقع میشه، حالا بگذاریم، به هر تقدیر نستش که خالی یا جدی بالاخره نسبتی با شیخ طوسی داشته. حالا جناب ابن ادریس حلی به هر تقدیر مراد این هستش که یا علامه محقق، محقق حلی از بزرگترین فقها، علامه حلی، فقیه نابغه، دیگران شخصیت ها تا بیاد به زمان حاضر. میخوام بگم این اینطور نیست که کسی بگه اعلم باشد فقط همین یه ردیف قبلتر وقت بریم، نه خیر، این تا گذشته های بسیار دور هم می شود رفت و به دست آمد. ولی آتلبه بود عرض بخواهدتون که این تنبل بود، درس نمی خون، اهل درس نمی خون، خیلی هم ادعاش می شود ولی درس نمی خون، اهل درس نمی خون. بعد مارم ول نمی کرد، هی می رفت می آمد، می رفت می آمد، هی از من توصیه می خواست، هی می خواهم آقا شما توصیه لازم نداری، توصیه همون است که ما اوصا بهی از سلف و صالح ارسانم که همون گذشتگان گفتن تو برو درس بخون، درس بخون همیشه درست بخون. گفت نه شما توصیه کنید من درس بخونم، این نخواهیم گفت بل برو بخون، دوباره میرفت میاد باز بارد اینا فلان، همش هم گفت بخوام مشتهد بشن. گفتم که ببین آقا تو اهل کجایی؟ گفت اهل فلان شهر هستم، حالا نام نمیبرم یه شهری رو. گفتم ببین آقا جون من حالا فهمیدم چرا بین مراجع کنونی، مراجع قبلی، مراجع قبل از اون، لااقل تا 300 سال قبل از این که من تو ذهنم هست که اکثر مراجع ایرانی بودن، اما از شهر شما یه مرجع تقلید ما نداریم، من حالا فهمیدم چرا، احتمالا قبلی ها دیگه از وقتی من اینو بهش گفتم دیگه ما رو ول کرد، خلاص شدیم از وقتیم که بعد یه دفعه بند باز تماس داشت من اینا هم چیکار میکنه، گفتم درس میخونه. خدا رو شکر از کنم که ظاهرا همون تلنگر لازم بود که ما اینو بهش بگیم. من حالا فهمیدم چرا از شهر شما مرجع تقلید درست نمیشه. اگر همه مثل شما باشن، نمیخوام بگم همه مثل شما، ولی اگر همه باشن، من حداقل 3 قرن رفتم عقب تو ذهنم، مرجع یادم نمیاد از شهر شما ما داشته باشیم. اصلا خاطر اینکه قبل از اونم که چی، قبل از اونم که اکثر مراجع دیگه عرب بودن، نمیدونم دیگه ایرانی خیلی نادرن بوده تا قبل، تا 3 قرن پیشو معمولا ما بگیم تا 3-4 قرن، حالا شما بگید 4 قرن که تا از اوایل صفویه بشه، تا 4 قرن قبل ما مراجع ایرانی داریم، قبل از اون دیگه اکثرا مراجع غیر ایرانی هستن دیگه، اکثرا مراجع مال جبل عامل ان، یامل حله هستن، عراق ان، کجا ان، بحرین ان، فلان. میخوام بگم نه اینکه ایران نباشد، اما دیگه اونقدر زیاد ارسون خاطر این که و من یادم نمیاد از شهر شما مرجعی ما داشته باشیم، نیستم، یعنی من هرچیم بعدنم هرچی فکر کردم دم نه واقعا هم نداریم از شهرشون. بگذاریم او هم هیچ اشکالی نکرد که داریم شما خبر نداریم، بر تقدیر منظور نستش. بله حالا منظور مرادم این بود که ما مراجع و عقب بریم، چون برای اون شروع کردم نام بردن، گفتم خیلی خوب مراجع کنونی کیا هستن، هیچون از شهر شما هستن؟ گفت نه. تا میریم سری قبلی، مراجع قبلی همه نام بردیم، مشهوری نام مراجع اصلی نام، البته غیر مشهور هم ندارن، ولی حالا نه نیست، بریم قبلی همطور. خب در اعلمیت، حالا از اون بحث منده خدا بیان بیرون، در اعلمیت هم همینطور، این نیست که حالا فقط ما مرجعیت رده قبل رو در نظر بگیریم، رده قبلتر، رده قبلتر، 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل، 500 سال قبل، 1000 سال قبل اگر ما دسترسی داشته باشیم. یکی میگه من شنیدم جناب فضل ابن شازان مثلا شخصیت بسیار بسیار مبرزی بود است، خیلی عالی و قوی و اینها، الا اینکه خب بلم چجور دسترسی به احکام مسائل او خب مشکل از خوده. یا مثلا فرسون که ابن ابی عقیل عمانی، یا مثلا فرسون که دیگران فرض بفرمایید که شخص اسکافی مثلا، شخصیت خیلی بریم از اونها تقلید بکنیم، خیلی هم خوب و مناسب، حالا اگه دسترسی به فتواهاشون باشد در تقدیر. حالا ایشون فرمودن که این مفروغ من هست که ما ابتداعا نمیتوانیم از میت تقلید بکنیم. وقد حکل اجماع، وقد حکل بله اجماع علیه غیر واحد، برخی ها تعدادی از فقها، بیش از یه نفر، تعدادی از فقها آمدن ادعای اجماع کردن، حکایت اجماع کردن، نقل اجماع کردن بر عدم جواز تقلید از میت ابتداعا. این اجماع علیه هایش میخورد به همین عدم جوازهی ابتداعا. خیلی خوب. انما الکلام فی جواز بقائه علی ما قلده فیه زمن حیاته و عدمه. بحث در کجاست؟ بحث در جواز بقا است. پس ابتداعا نه، بلکه بقاءا. تو السنه جا افتاده میگن مفروغ عنه، لکن ایشون میگن مفروغ منه. اینطور میگن مفروغ منه. بله، حالا بگذاریم او عدم جواز تقلید از میت ابتداءا که مفروغ منه بین اصحاب هست، ایشون میفرمایند. لکن تمام الکلام و انما الکلام، اونجایی که جای بحثه و کلام هست، در جواز بقاء تقلید از میته، علا ما قلده فیه زمن حیاتهی و عدمه. آیا این میتواند باقی بماند بر تقلید از میت؟ علا ما یعنی اون مسائلی که در اون مسائلی که تقلید کرده است، در آن مسائل از اون میت زمان حیات اون مجتهد، یا نه عدمه، یعنی عدم الجواز یا جایز نیست. فبین قائل به وجوبه، برخی گفتن که واجب است این کار رو بکنه، مخصوصا اگر اعلم باشد. در زمان ما این بحث مطرحه، بعض آقایون میگن که اگر اون مرجعی که ازش تقلید میکرده اعلم باشد از احیاء، واجب است که بر او باقی بماند. برخی آقایون تصریح دارن به این مطلب که واجب است. بین قائلا به وجوبه و قائلا به حرمته، بعضی گفتن نه اصلا حرامه. به محض اینکه مرد تمام میشه، تمام میشه دیگه، باید در بین احیاء بگرده. و تحقیق و تخییر، ایشون بفرمایند که اما قول تحقیقی در اینجا این است که ما قائل به تخییر باشیم. دلش خواست میتونه باقی باشد، دلش خواست میتوند که او رو رها بکنه و بیاد سراغ محضر مبارکتون که احیا و در میان زندگان کسی رو پیدا بکنند. میفرمایند کما هو ظاهر الکرکی فی الجعفریت و غیره. عرض محضرتون که این مطلب ظاهر جناب کرکی هست در کتاب جعفریه. باز کتاب جعفریه هم یه کتاب فقهی هستش، درباره طهارت، صلات و برخی از مسائل اینچنینی جناب کرکی نوشته است. چقدر عمر اینها مفید بوده، چقدر اینا آثار تولید کردن، اصلا انسان متعجب میشه. اینا چقدر خیلی، یه آقایی بود به هر حال محترم، منتها خب متاسفانه در این جهت خیلی خوب سخن نمیگفت. بعضی بزرگان رو مسخره میکرد که میگو آه گفتن فلانی اینقدر کتاب داشته، خب اینقدر کتاب داشته فلان زی حرفا. میگو بعد مثلا شما میری میبینی که اون رساله‌ای که میگن در فلان باب داشته دو ورق بیشتر نیستش، بعد جز آثارش رسالتون فل فلان دو ورق بیشتر نیست و فلان زی. من آقا چون خیلی شخصیتی بود و بعدم بزرگتر بود و اینها، نمیخواد، نمیتونستم مستقیم بهش بگم، قسم مال سالها قبل، خب هم جوانتر بودیم، روم نمیشد که مستقیم بهش بگم. ولی واقعا تو ذهنم بود که خب خیلی خوب، این آدم یه تعدادی از همین رساله های دو ورقی دارد، من و تو چی؟ ما که همونم نداریم، شما او رو دارید چی میکنی؟ استهزا میکنی؟ خب ما اگه راست میگی شما و من، فرق نمی کند، ما اگه راست میگیم همون دو ورقی هایی که اونا نوشتن رو بنویسیم. خب دو ورقیشون هم عالمانه بوده، ارزشمند بوده، قابل اعتناست، قابل ارجاع و استناده، همون مانعی نداره، اما من و تو هم بنویسیم. یعنی چه این شرفیست؟ گرچه اون عالمی که اون نامی برد کتابهای عظیم القدر هم زیاد دارد، کتابهای خیلی، حالا چون چشمش به حجم کتاب بود پرحجم هم زیاد دارد، لکن حالا منظور میخوام بگم اینا عمرشون خیلی مفید بوده است. در همون آثار جناب کرکی که چاپ شده جلد چهارم همین جعفریه آمده است، عرض محضرتون که صفحه 17 و 18 این بحث رو جناب کرکی اونجا ازشون هستش، در جعفریه آثار کرکی جلد چهارم صفحه 17 و 18. بگذاریم، اونجا هم جناب کرکی ظاهرشون همین هستش و غیر کرکی هم نظرشون همینه، و غیر کما هو ظاهر الکرکی فی الجعفریه و غیر کرکی. بعد ایشون میفرمایند که بله ظاهر ذالک، ذالک میخورد به تخییر، که ما قائل به تخییر باشیم بین اینکه باقی باشد بر تقلید از میت یا از احیاء تقلید کند. بله ظاهر ذالک ایضا به نسبت الی المجتهد الحی، نسبت به مجتهد زنده هم این تخییر داره، دلش خواست باقی باشد از این مجتهدی که ازش تقلید میکرده، دلش نخواست نه تغییر بده بره سراغ یک مجتهد دیگری. تا امروز مقلد ایشون بودم، از امروز میخوام مقلد یک نفر دیگری باشم. خیلی خوب. اللهم الا ان يكون اجماعا، مگر اینکه در مقابل این اجماعی باشد. بله، اگر اجماعی وجود داشته باشد که نمی شود عدول کرد از تقلید یک مجتهد حی به مجتهد حی دیگر، سلمنا ما تابع اجماع هستیم. اما اگر نباشد، نه، ایشون میگن ولم اتحققه، من این اجماع رو تحصیل نکردم، لم اتحصله، تحصیلش نکردم، تحقیقش نکردم، من به دست نیاوردم این اجماع رو به دست نیاوردم. و ان حکاه بعض الناس، اگرچه این اجماع منقول را برخی ها نقل کرده اند، که نشون میده خیلی برایشون هم بله اون جایگاهی نداشتن برخی که این اجماع رو نقل کرده اند، الا ان الظاهر کون المسلم منه عدم الرجوع فيما عمل به من فتواه في الزمان الماضي، الا اینکه ظاهر این است کون المسلم منه، منه رو به اجماع بزنیم ها، قدر مسلم بفرمایید، قدر متیقن، المسلم اینم قدر متیقن، قدر متیقن و قدر مسلم از این اجماع عدم رجوع است در آنچه عمل کرده است به آن چیز از فتوای اون مجتهد در زمان ماضی. در مسائلی که از اون مجتهد حی تقلید کرده و طبقش عمل کرده، دیگه حق ندارد در اون مسائل به مجتهد دیگری رجوع بکنه، مسائلی که از اون تقلید کرده. ما در جای خودش هم توضیح دادیم که در مورد تقلید خب خیلی تعاریفی ارائه می شود، اما به نظر میاد تقلید عمله، تقلید این بناگذاری و التزام و همه اینها نمیگیم نیست، اما اصلش عمله. تقلید از جنس عمل هست، ما چطور اجتهاد هم میگیم از جنس عمله، از جنس فعل، که کسی که از کسی تقلید کرد یعنی طبق نظر او رفتار کرد، اما بناگذاری این عرض محضرتون درست نیست، بناگذاری درست نیست. و اگر بگیم تقلید در اندیشه، کسی اندیشه ای دارد، من هم از او دارم، عرض محضرتون که از اندیشه او پیروی می کنم، به این هم بگیم تقلید. اگر به این هم بگیم تقلید، باز این هم عنایتی درش هست، از این جهت که بگیم که خود این فکر و فکر کردن یه عمل، منتها عمل جوانحیه، جوارحی نیست، یه عمل جوانحیه، یه عمل قلبی و ذهنی هستش که من دارم از عمل او در واقع پیروی میکنم، منم همون عمل رو انجام میدم، یعنی منم همون فکر رو دارم انجام میدهم. حالا اینم بالعنایه هستش، وگرنه اصلش این است که تقلید این از مقوله فعل، از قبیل فعل، فلذا اینطور هست. این میدونید این دیدگاهی که ما عرض میکنیم خیلی از مشکلات رو حل میکند، خیلی از مشکلات رو حل میکنه، یکیش همینجاست، یکیش همینجاست که اگر ما گفتیم شما حق نداری از یک مرجعی به مرجع دیگر مراجعه کنی، عدول بکنی، خب میگن در چه مسائلی؟ میگن در مسائلی که از او تقلید کردی. اگر ما گفتیم تقلید کردن یعنی همین که شما بری رسالهشو بخری بیاری تو خونه، تقلید کردی، بعضی از بزرگان اینطور گفتن، همین که رسالهشو بخری بیاری تو خونه تقلید کردی، تقلید ها، نه اصلا رسالهشم تهیه نکردی، بنا گذاشتی، بنا گذاشتی از این بعد من از آقای فلانی تقلید بکنم، همین تقلیده. خب اگر اینطور شد دیگه شما حق عدول از این مرجع تقلید مرجع تقلید دیگری رو نداری. اما اگر این شد که ما عرض میکنیم، یعنی گفتیم تقلید یعنی عمل، فقط فقط در اون مسائلی که شما طبق نظر او عمل کرده ای حق عدول به مرجع دیگر نباید داشته باشی، حالا علل قول به البته، تازه اگر قائل باشیم به این که حق عدول نداریم. اگر قائل باشیم که حق عدول نداریم، فقط در مسائلی که طبق نظر مجتهد دیگر عمل کرده ای، فقط همین، نه در سایر مسائل. لذا میگه آقا من در مسائل زندگی خودم در این بخش ها از این مجتهد تقلید کردم، الان میخوام برم حج، اصلا در همه عمرم من حج نرفتم، در همه عمرم من حج نرفتم، این اولین بار حج میخوام برم. خیلی خوب، در حج میخوام مقلد آقای فلانی باشم، یکی از آقای مراجع بود، یه فتوایی داشتم تو قربانی و فلان از این حرفا. خیلی ها تو هواپیما مرجعشون تغییر میدن به سمت اجاز که میرفتن تو هواپیما از هم دیگه گفتگو صحبت کردن، میگن آقا ولش کن این خوبه، اصلا که مقلد او بشه اصلا خاطری که. به هر تقدیر منظور اینه که این ما گفتیم که اگر گفتیم عمل کرده بگی مانعی نداره. من در حج که مثلا فرض کنید تا عمل نکردم، یا فرض بفرمایید که حالا مسئله جدید که پیش میاد برای انسان، من تا میخوام میگم شرایط آدم تغییر کنه، یه کسی میگه آقا من جوان ازدواج نکرده بوده، حالا میخواد ازدواج کنه، در مسائلی که مربوط به نکاح میشه، نفقه فرض بفرمایید که تمکین چه میدونم نشوز، هر چی مسائلی که به نوعی به نکاح مربوط میشود، عرض محضرتون که در مصاهرت چیزی که هست، حالا هر چی احکام نکاح هستش، خب میگه من که تا حالا ازدواج که نکرده بودم در این احکام که تقلید نکردم، الان میخوام ازدواج بکنم، خب در این مسائلم میخوام از یک مرجع دیگری تقلید بکنم، یا احکام دیگری که برای انسان پیش میاد، مثلا کسی رو سفر نبوده، اصلا سفر نمی رفته، سفر نمی رفته، شهر خودشون بوده، خیلی خوب، از زمان که مثلا مکلف شده یا هرچی سفر نمی رفته، حالا تازه سفرها شروع شده، میخواد مسافرت بره، یا شغلی پیدا کرده است که در یک سفری باید باشد، حالا از این بعد این مسائل هم تا به حال براش پیش نیامده بوده، عمل نکرده بوده، از این لحظه بعد میخواد عمل بکند، عدول بکند از این مرجعی که الان دارد، اصلا اسمش عدول هم نیست، حالا اینو من گفتم اینم سبق لسان شد، اصلا اسمش عدول هم نیست، نه در این بخش از مسائلش از یه مجتهد زنده دیگری تقلید بکند، بگی مانعی نداشته باشد. به هر تقدیر حالا ما نمیخواستیم خیلی اطاله کنیم، منتها منظور میخوام که این مطلبشون اینجا نکتهش این هست. خب میفرما الا ان الظاهره، ظاهر این هست که کون المسلم منه قدر، اگر اجماعی باشد، ما که چنین اجماعی به دست نیاوردیم، اگر اجماعی باشد قدر متیقن و قدر مسلم از این اجماع این است که حق ندارد شخص رجوع بکند در چه مسائلی، فیما عمل بهی من فتواه فی زمن الماضی، در اون فتواهایی که به اون عمل کرده است، ما عمل بهی من فتواهو، در اون فتواهایی که به اون فتواها عمل کرده است در زمان گذشته، اما المتجدد من الزمان فهو مخیر فیه بینه و بین غیره. ایشون هم همین مسئله که ما عرض کردیم رو در جواهر فرموده بودن، اینکه اما مسائل جدید، اما المتجدد، اون مسائل جدید پیش بیاد، اما المتجدد من الزمان، مسائلی که در زمانهای بعدی براش پیش میاد، فهو مخیر فیه بینه، بین همین مجتهدی که در زمان ماضی در مسائل دیگری ازش تقلید میکرده و بین غیر این مجتهد که برد از دیگری تقلید بکنن. کما کان مخیرا فی ابتداء التقلید مع فرض التساوی فی الفضیله و غیرها مما هو معتبر فی التقلید، کما اینکه در ابتداء تقلید چطور مخیر بود، بین المجتهدین المساویین، دو تا مجتهد هستن در اون اموری که شرائط هست، شرائط تقلید هست، در این امور با هم دیگه مشترکن، خب این مخیر بود، دلش خواست از آقای نفر یک از آقای نفر دو مانعی نداشت، مانع اینجا هم همینطور بگیم. و بها بعد وقت ایشون میفرمان که نه فقط مساوی، بلکه حتی ما تقلید از اعلم رو هم لازم نمیدونیم، یعنی با وجود افضل این شخص بره از مفضول تقلید بکنه، ما اعلمیت و شرط نمیدونیم، ها نه فقیه است، بالحمل الشایع الصنائی یطلق علیه یصدق علیه عنوان فقیه، فقیه مجتهده، در این جهت شکی نداریم. عرض بحثتون که خب اگر این طور شد اعلم نیست، نباشه، لزوم نداره اعلم باشه، لزومی نداره اعلم باشه. دقیقاً می‌فهمید چی عرض کنم؟ ایشون اعلمیت رو اینجا زیر سوال می‌برن، میگن نه تنها بین مساویین فقهای مساوی مخیر است، بلکه حتی به شکل مطلق مخیر است. یعنی اینکه از هر مجتهد و فقیهی میتونه تقلید بکنه. بله البته مجتهد مطلق طبیعتاً ایشون متجزی رو قبول ندارد، مجتهد مطلق، از هر مجتهد مطلقی، از هر فقیهی میتواند تقلید کنه و مانعی نداره. و ان کان التحقیق عندنا، اگرچه تحقیق در نزد ما جواز تقلید از غیر اعلم است، جواز تقلید از مفضول است. و ان کان التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل من غیر فرق، بله، بین العلم بالخلافه و عدمه. آقایون تو رسالاتشون چی نوشتن؟ نوشتن که تقلید از اعلم لازم است یا احتیاط لازم است در جایی که علم به اختلاف داشته باشد. اونجایی که مجتهدین با هم دیگه اختلاف نظر ندارند که هیچ، از هر کدوم دلش خواست میتونه تقلید بکنه، فرقی نمیکنه. اونجایی که بین مجتهد اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داشته باشد، اونجا باید بره سراغ مجتهد اعلم و از او تقلید کنه. ایشون میفرن نخیر، فرق هم نمی کند علم به اختلاف فتوا بینشون داشته باشد یا نداشته باشد، از هر کدوم که خواست میتونه تقلید بکنه. و این کانت تحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل من غیر فرق بین العلم بالخلافه و عدمه، بدون اینکه تفاوت هم بکند بین اینکه علم به خلاف داشته باشد در میان اینها یا نداشته باشد، بدوند اختلاف فتوا دارن یا ندارن. حتی در فتوای اختلافی هم میتواند از غیر اعلم تقلید بکند، مانعی نداره. بعد استدراک میکنن به این بیان که خب حالا اینا بحثای طلبگیه، بحثای فقهیه، اینا حرفای ما هست، اما عامی چطور؟ مردم عادی چطور؟ اونا چی کار میکنن؟ میگن نعم لا طریق للعامی الذي لا اهلیت له للنظر في امثال هذه المسائل. خب عامی هم برای ما معنا میکنن، عامی کیه؟ معنا میکنن الذي، عامی اون کسیست که لا اهلیت له للنظر في امثال هذه المسائل، کسی که اهلیت برای نظر دادن در این مسائل رو نداشته باشد. ما به این میگیم عامی. عامی یعنی غیر متخصص، معناش این هست. گاهی تعبیر عوام به کار میره، بعضیا اشکال میکنن، میگن آقا اون فرضون که روحانیون، طلاب، علما، دیگران، اینها عموم مردم عوام میدونن، خودشون فقط عالم میدونن. این چیز عجیبی نیستش که در هر تخصصی که شما در نظر بگیرید یه عده متخصصند، سایرین نسبت به اون رشته علمی فنی هر چی که هست عوام حساب میشن. مثلا ما که پزشک نیستیم نسبت به پزشکی عوام هستیم، ما که فیزیکدان نیستیم نسبت به دانش فیزیک عوام هستیم، نسبت به دانش شیمی عوام هستیم. این اشکالی ندارد که هر کسی در یه رشته‌ای، در یک زمینه‌ای عالم و متخصص و اهل خبره به شمار میاد. عرض می‌خواهدتون که در رشته‌های دیگه ممکن است که عوام باشد. این خیلی سه حرف عجیبی نیست. بر تقدیر ایشون میگن که بعضی این کلمات اگر ما قشنگ توضیح بدیم برای مردم، در لابلای صحبتمون خواهیم حرف بزنیم اینا رو توضیح بدیم، خیلی از اینجور اشکالات رو مرتفع میکنه. مثلا این اشکالات که الان تو فضای مجازی اینها مطرح میشه و دست به دست میچرخه و جوانها به خصوص، عزیزانی که جوانهایی که تحصیل کرده هستن دانشگاه اینور اونور، زیاد این حرفا براشون مطرح میشه. از همون دوره کودکی و نوجوانی که اگر ما ارتباطی داریم با اینها، تا جوانی تا بزرگسالی فرق نمیکنه با مردم که ارتباط داریم، همین خوردریزا رو هی توضیح بدیم. تقلید یعنی رجوع متخصص، هی اینو تکرار بکنیم، هی تکرار بکنیم که یعنی این امر کاملا واضحه. عوام یعنی این کسی که در یه رشته متخصص نباشد. بعد هم از خودمون مثال بزنیم که من این که الان در این رشته کار کردم در رشته های دیگه عوام هستم، بیان کنیم این اشکالات تو ذهن مردم هست برطرف میشه. بگذاریم الذی لا اهلیت له للنظر فی امثال هذه المسائل، عامی که اینجور هست لا طریق له الا الرجوع الی الافضل من اول الامر، این راهی ندارد، این باید از اول الان به اعلم مراجعه کنند، به افضل مراجعه کنند. او که این بحثا رو نخونده و بلد نیستش که، اون ناچاره به اعلم مراجعه بکنه. خیلی خوب، لأنه المتيقن له في زمن الغيبه المعلومه عدم سقوط التکلیف فيه، برای اینکه برای شخص عامی قدر متیقن از کسی که بشود به او رجوع کرد برای دریافت احکام اعلم است. میگه آقا من شک میکنم که بالاخره به فقیه غیر اعلم میتونم رجوع بکنم، نمیتونم رجوع بکنم. عرض محضرتون که برای قدر متیقنش اعلمه دیگه، دلیل شکی نیست. همه اون عناوینی که در باب تقلید مطرح شده است، اگر در باب اون عناوین هر شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد، دیگه در اعلم این شک و شبهه‌ها نیست، دیگه او قدر متیقنه که از اعلم میشه تقلید کرد، پس این میره سراغ او و از او تقلید میکنه. در زمان غیبت از او تقلید میکنه. زمان غیبت کدوم زمان؟ اون زمانی که معلوم است که در این زمان تکالیف ساقط نیست. کسی نگه چون در زمان غیبت هستیم پس تکالیف ساقط است. المعلومه عدم و سقوط تکلیف فیه، یعنی فی زمان الغیبه، که معلوم است در این زمان تکالیف که ساقط نیستش، که تکالیف باقیه. ثم العمل به قولهی، سپس عمل بکند به قول این افضل. حتی فی امثال هذه المسائل التي لا قابلیت له للاجتهاد فیها، حتی در امثال این مسائلی که هم بحث اجتهاد و تقلید باشد که او قابلیت ندارد برای اجتهاد در این مسائل. خب آیون میگن اصل مسئله تقلید از مجتهد این نمیتونه تقلیدی باشه، وگرنه دور لازم میاد. میگیم شما چرا از فقیه تقلید میکنی؟ میگه چون فقیه گفته باید از من تقلید کنی. خب دور لازم میاد، یعنی شما تقلید کردی از او در این مسئله که باید از او تقلید کنی، این نمیشه، این دور لازم میاد. خیلی خوب، میگن اصل مسئلهش مسئله عقلی و عقلایی و اینهاست. خودش میفهمد در هر رشته‌ای به متخصص رجوع میکند، در این رشته هم باید متخصص رجوع کند. این تا اینجاش مشکل ندارد، اما از اینجا به بعدش این مسئله رو که بذاریم کنار، سایر مسائل اجتهاد و تقلید، یکیش همین است که از اعلم حتما باید تقلید کرد یا نه غیر اعلم هم میشه تقلید کرد. در این مسئله دیگه از همون مجتهدش سوال میکنه که آقا نظر شما چیه، در تقلید میکنند. میفرماید که ثم العمل به قول همون افضل و اعلم، حتی فی امثال هذه المسائل، حتی در این مسائلی که لا قابلیت له، قابلیت نیست للعامی برای اجتهاد در این مسائل. چرا؟ به جهت اینکه اگر خودش بخواد بره همه این مسائل اجتهاد بکنه که از کار زندگیش میفته، باید شغلش رها بکنه بخواد بره بشینه سالها درس بخونه کار بکنه تا بخواد اجتهاد بکنه. خب این همه مردم بخوان این کارو بکنن، این عسر و حرج لازم میاد، نمیشه. میفرمان للحرج المنفی کتابا و سنتا و اجماعا، هم قرآن کریم میگه که لیس علیکم حرج، عرض محضرتون که لا حرج رو مطرح میکنه، هم در سنت هست هم اجماع داریم و این نمیشود، حرج لازم میاد. و حرج هم که کتابن و سنتن و اجماعن نفی شده در اسلام. و سیرت المعلومه التي تزید علی الاجماع، تازه ما میگیم اجماع، من بالاتر به شما بگم، بالاتر اصلا سیره هم همین هست، سیره که دیگه از اجماع بالاتره، که ما اگر گفتیم سیره متشرعه چنین چیزی هست، این از اجماع بالاتره. اجماع یعنی یه جمعی از فقها، اما سیره یعنی همه متشرعه، عموم متشرعه در طول تاریخ. بل تقرب من الضروره، بلکه این مطلب بالاتره، حتی میشد ادعای ضرورت کرد، نزدیک به ضرورت هستش. و بالجمله فهذه المسائل و غیرها مما يتعلق بالاجتهاد و التقلید محرره في محلها، خلاصه این که این مسائل و غیر از این مسائل، از اون چیزهایی که متعلق به اجتهاد و تقلید هستند، اینها در محل خودش اینا بفرمایید که تحریر شده اند و وجود دارد. خیلی خوب، ما این جلسه به همین مقدار بسنده میکنیم. اگر خداوند توفیق بدهد این 7-8 خط بقیه، حالا بله نمیدونم دقیقا چند خط، حالا فرض کنیم 7-8 خط باشد، اینم انشالله بماند برای فردا اگر قید حیات توفیق بخوانیم و دیگه این بحث رو به پایان برسانیم. وقت اینجا ما یه خورده ریزایی هم داریم، اگر فردا فرصت شد اشاره میکنیم هم در باب بحث تقلید از اعلم، که آیا تقلید از اعلم لازم هست یا لازم نیست، آیا همین دیدگاه صاحب جواهر دیدگاه خوبی است که تحقیق این است که تقلید از اعلم لازم نیست یا نه، یکی این است که اگر فردا فرصت بکنیم انشالله این رو یه خود بیشتر گفتگو بکنیم، چون حالا فرصتش پیش آمده دیگه به مناسبت عرض بکنیم. یکی دیگر همین که در بحث فردا انشاءالله ایشان متعرض تفاوت حکم و فتوا میشن، اگر باز فرصت شد ما یه مقداری بیشتر این مطلب رو باز بکنیم و درباره حکم یه مقداری توضیحاتی رو عرض بکنیم. دیگه حالا احاله میکنیم به فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله.